ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 4 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 24 ماه مارس سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر چهارمین روز از بهار و سال نو شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. امیدوارم که این سال رو به خوبی شروع کرده باشید و با بهترین آرزوها براتون بهتون خوش آمد میگم به مجله شامگاهی رادیو فردا. اما اجازه بدید که سلامی گرم هم بکنیم به همه عزیزانی که از گوشه و کنار جهان با ما همراه هستن و اوقات دیگری از شب یا روز رو میگذرونن. الهه روانشاد هستم و تا پایان این مجله 45 دقیقه‌ای با حاصل کار همکارانم همراهیتون خواهم کرد. در آغاز این مجله هم البته که به سراغ خبرها از نوع تازه ترینشون بریم و بشنویم اونها رو از همکارم بهروز کارونی.
سلام الهه عزیز و شنوندگان گرامی. اولیور واگنر، مدیر عامل شرکت هواپیمایی جرمن وینگز، روز سه‌شنبه اعلام کرد که هنوز نمی‌تواند دلیلی برای سقوط هواپیمای مسافربری این شرکت در جنوب فرانسه ارائه کند. در این حادثه 150 سرنشین این هواپیما کشته شدند. هواپیمای مسافربری ایرباس I-320 که صبح روز سه‌شنبه از شهر بارسلون در اسپانیا عازم شهر دوسلدورف آلمان بود، در منطقه کوهستانی جنوب فرانسه سقوط کرد. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش روزنامه وال استریت ژورنال در مورد جاسوسی از مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 را تکذیب کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اسرائیل این گزارش را غیر واقعی دانست و جاسوسی از آمریکا در مورد این مذاکرات را رد کرد. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا نوشته بود که اسرائیل به دنبال یافتن جزئیاتی از مذاکرات در آمریکا بود تا بتواند علیه توافق اتمی با ایران مدارک کافی جمع‌آوری کند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. مقام‌های امنیتی و ساکنان شهر المخا در جنوب یمن روز سه‌شنبه از ورود نیروهای گروه شیعه حوثی به این شهر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای حوثی با این پیشروی به شهر عدن که عبد ربه منصور رئیس جمهوری یمن به آن پناه برده است، نزدیک‌تر شدند. حوثی‌ها در این حال با تنگه استراتژیک باب المندب فاصله کوتاهی دارند. بر اساس این گزارش، شهر الزاله در شهر شرق یمن نیز شاهد تیراندازی میان حوثی‌ها و طرفداران استقلال جنوب این کشور بود. پیش از این ریاض یاسین، وزیر خارجه یمن، از کشورهای عرب خلیج فارس خواسته بود تا برای جلوگیری از پیشرفت حوثی‌ها به سمت جنوب مداخله کند. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور عملیاتی را علیه مواضع و انبارهایی که گمان می‌رود متعلق به حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا باشند آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این عملیات در استان مردین در جنوب شرقی ترکیه صورت گرفته است. عملیات ارتش ترکیه در شرایطی آغاز شده است که حدود یک هفته پیش عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا، خواستار برگزاری کنگره این حزب برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه سه دهه اخیر با حکومت ترکیه شده بود. ولید معلم و ابراهیم جعفری، وزیران خارجه سوریه و عراق، روز سه‌شنبه در شهر دمشق در مورد راه‌های مقابله با گروه‌های شبه نظامی در کشورهای خود تبادل نظر کردند. گروه شبه نظامی حکومت اسلامی بخشی از خاک این دو کشور را در تصرف خود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از رسانه‌های دولتی سوریه، دو کشور همچنین در مورد تهدیدهای مشترکی که متوجه آنهاست گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، وزیر خارجه عراق خواستار همکاری گسترده‌تر جهانی برای مقابله با خشونت شده است. و خبر آخر این که معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم و بررسی تحولات کشورهای خاورمیانه به مسکو رفت. الهه جان،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بهروز کارونی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. صبح امروز یک هواپیمای مسافربری شرکت جرمن وینگز در جنوب فرانسه سقوط کرد. وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید که سال هاست که در کشورش دستورالعملی صادر شده است مبنی بر اینکه از ایالات متحده جاسوسی نکنید، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، و بدین ترتیب گزارش وال استریت جورنال در مورد جاسوسی اسرائیل از جلسات مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران را تکذیب کرد. دیروز بنیامین نتانیاهو از شهروندان عرب اسرائیلی به دلیل گفته‌های هفته گذشته‌اش عذرخواهی کرد. دیدگاه یک تحلیلگر در اسرائیل را در این باره جویا شدیم.
یه دلیلش میتونه این باشه که آقای نتانیاهو از این ادارات استفاده کردن فقط برای مخاطبان داخلی کشور، برای جذب رأی به حزب خودش. فکر نمی‌کرد که میتونه چنین عواقب بزرگی داشته باشه.
367 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور نوشتند که هر توافقی با ایران باید به تایید کنگره برسد. با یک تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگو کردیم.
آقای اوباما میخواد برای رسیدن به یک پیروزی دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به یک توافق برسه که در نتیجه اون مدعی بشه خطر تبدیل شدن ایران به یک نیروی اتمی نظامی رو از راه دیپلماسی خنسا کرده.
و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. صبح امروز سه‌شنبه 4 فروردین ماه یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی جرمن وینگز در جنوب فرانسه سقوط کرد و اونگونه که مقامات فرانسوی گفتند همه سرنشینان آن کشته شدند. هنوز علت سقوط این هواپیما روشن نیست، اما گفته می شود که هواپیما قدیمی بوده و 24 سال پرواز داشته است. شیرین فامیلی.
هواپیمای ایرباس 320 متعلق به شرکت هواپیمایی جرمن وینگز حدود ساعت 10 صبح از شهر بارسلون در اسپانیا به سوی شهر دوسلدورف پرواز می کند، ولی حدود ساعت 10:45 پیش از ظهر به وقت محلی در جنوب فرانسه سقوط می کند. آنگونه که مقامات فرانسوی اعلام کرده اند همه 150 سرنشین این هواپیما که 6 تن آنها خدمه هواپیما بودند کشته شدند. بر اساس گزارش ها 45 تن از سرنشینان هواپیما شهروندان اسپانیایی و مابقی شهروندان آلمانی بودند. به گزارش سایت خبری شپیگل، وزارت حمل و نقل آلمان گفته است که کارشناسان و متخصصان هواپیمایی این کشور را برای یافتن علت اصلی این سانحه هوایی به محل حادثه فرستاده است. شرکت هواپیمایی لوفتانزا که مادر خطوط هوایی جرمن وینگز محسوب می شود در صفحه توییتر خود اعلام کرده که هنوز اطلاع دقیقی از علت سقوط این هواپیما در اختیار ندارد. آنگونه که مقامات حمل و نقل هوایی فرانسه اعلام کرده اند خلبانان هواپیما قبل از خروج از رادار در ساعت 10:45 علائم اضطراری فرستادی بودند. در آن زمان ارتفاع هواپیما 5000 پا بوده که به گفته مقامات فرانسوی این ارتفاعی غیر عادی است. وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است که هواپیما در ارتفاع 2000 متری کوههای آلپ در جنوب فرانسه سقوط کرده که منطقه‌ای صعب العبور است و جستجو برای یافتن بقایای هواپیما و اجساد سرنشینان با دشواری پیش می‌رود و به زمان بیشتری نیاز دارد. در این حال مقامات امنیتی آلمان اعلام کردند که هنوز نشانه‌ای از اینکه سقوط هواپیما ناشی از عملات تروریستی باشد در دست نیست. از سوی دیگر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیامی تلویزیونی تأثیر عمیق خود را از این حادثه اعلام کرد. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان نیز در پیامی همدردی خود را با خانواده و بستگان سرنشینان هواپیما اعلام کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:09 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. و بشنوید که کمی پس از آنکه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارشی با مضمون جاسوسی اسرائیل از جلسات مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران منتشر کرد، وزیر امور خارجه اسرائیل این خبر را تکذیب کرد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری ها آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل گفته است که گزارش وال استریت جورنال صحت ندارد. آقای لیبرمن گفته است البته اسرائیل منافع امنیتی دارد که باید از آنها حفاظت کند و فعالیت های اطلاعاتی خود را دارد، اما از ایالات متحده آمریکا جاسوسی نمی کند. وزیر خارجه اسرائیل گفت ما اطلاعاتمان را از دیگر منابع گرفته ایم نه از ایالات متحده و دهه هاست که در این مورد به گفته وی دستورالعمل واضحی صادر شده است. از ایالات متحده جاسوسی نکنید، چه مستقیم چه غیر مستقیم. روزنامه وال استریت جورنال روز دوشنبه در وبسایت خود از قول مقام‌های ارشد کاخ سفید گزارش داده بود که اسرائیل به منظور جلوگیری از توافق احتمالی هسته‌ای قدرت‌ها با ایران از سال گذشته اقدام به جاسوسی از مذاکرات هسته‌ای کرده است. این روزنامه نوشته بود که جاسوسی اسرائیل از مذاکرات با ایران شامل شنود و کسب اطلاعات از جلسات محرمانه مقامات آمریکایی و تماس اسرائیلی‌ها با خبرچین‌ها و دیپلمات‌ها می‌شود. روز سه‌شنبه یک مقام ارشد در دفتر نخست وزیری اسرائیل نیز در گفتگو با شبکه خبری CNN این اتهامات را به کلی تکذیب کرد. وال استریت جورنال از قول یک مقام ارشد آمریکایی نوشته بود اسرائیل اطلاعاتی را که از طریق این جاسوسی ها به دست آورده در اختیار قانونگذاران آمریکایی و دیگران گذاشته است تا با استفاده از آن بتوانند در دستیابی به توافق نهایی اتمی با ایران کارشکنی کنند. به نوشته این روزنامه این جاسوسی زمانی برملا شد که آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا پیام‌هایی را ردگیری کردند که بین مقام‌های اسرائیلی رد و بدل می‌شد و محتوای این پیام‌ها تنها می‌توانست از طریق اطلاع از گفتگوهای هسته‌ای که پشت درهای بسته برگزار می‌شوند درز کرده باشد. به گزارش وال استریت جورنال، مقام‌های کاخ سفید به خصوص از این موضوع ناراحت هستند که اسرائیل این اطلاعات را در اختیار برخی اعضای کنگره گذاشته تا بتوانند پرونده‌ای علیه روند مذاکرات هسته‌ای تشکیل دهند. گروهی از قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکایی همواره همصدا با اسرائیل نسبت به آنچه توافق بد با ایران می‌دانند، هشدار دادند. دولت باراک اوباما اما همواره به اسرائیل و نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره اطمینان داده است که توافق احتمالی با ایران از خطر ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای در ایران جلوگیری خواهد کرد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. و اما روز دوشنبه سوم فروردین ماه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از شهروندان عرب اسرائیلی به خاطر حرفی که هفته گذشته زده بود عذرخواهی کرد. او در زمان کمپین خود برای انتخابات پارلمانی گفته بود شهروندان عرب این کشور گله‌ای رأی می‌دهند، اما پوزش آقای نتانیاهو را برخی از عرب اسرائیل نپذیرفتند و می‌گویند که صادقانه نیست. همزمان روز سه‌شنبه وال استریت جورنال گزارشی با مضمون جاسوسی اسرائیل از جلسات مذاکرات آمریکا و ایران منتشر کرد، اما این خبر از سوی وزیر خارجه اسرائیل همان گونه که شنیدید تکذیب شد. شیرین فامیلی از رادیو فردا در گفتگویی با مئیر جاودانفر کارشناس مسائل خاورمیانه ابتدا با اشاره به اینکه قبلا هم یک بار آقای نتانیاهو حرفای خود را در مورد تشکیل حکومت مستقل فلسطینی پس گرفته بود میپرسد که علت این تغییر مواضع چیست. بشنویم از مئیر جاودانفر در اسرائیل.
یه دلیلش میتونیم باشه که آقای نتانیاهو از این ادارات استفاده کردن فقط برای مخاطبان داخلی کشور، برای جذب رأی به حزب خودش. فکر نمی کرد که میتونه عواقب داشته باشه، چنین عواقب بزرگی داشته باشه. یه دلیل دیگه هم میتونه این باشه که آقای نتانیاهو حقیقت به این چیزی که واقعا تو دلش بود رو گفت، ولی الان که مواجه شد با این واکنش بسیار قوی از ایالات متحده آمریکا، ایشون تصمیم گرفته که واقعا میتونه این اظهاراتش هزینش بسیار بالا باشه و تصمیم گرفته که الان که دیگه احساس پشیمانی بکنه و بله و بگه که اظهاراتی که قبلا گفته رو منظوری نداشته.
عرب اسرائیلی که آقای نتانیاهو اونها رو مخاطب قرار داده بوده و حالا از اونها عذرخواهی کرده، این پوزش رو نپذیرفتن و گفتن که صادقانه نیست. این چه تأثیری در موقعیت سیاسی آقای نتانیاهو در داخل اسرائیل داره؟
این کسایی که گفتن که پوزش آقای نتانیاهو برای اونها قابل قبول نیست، اونا تعلق دارن به حزب متحد عرب اسرائیل که از 13 کرسی برخوردار هستن و اونها به اپوزیسیون اسرائیل تعلق دارن و اونها مخالفان سخت راستگرایان اسرائیل و آقای نتانیاهو هستن و موضع اونها بسیار طبیعی هستشون به خاطر اینکه اونها تعلق دارن به اپوزیسیون اسرائیلی. اونها از هر موقعیتی استفاده خواهند کرد برای تضعیف آقای نتانیاهو. اتفاقی امکانش وجود داره که اونها طبیعتاً و از ته قلب پوزش آقای نتانیاهو رو قبول ندارن، ولی بعید نیستش که آنها بخوان از این مسئله هم استفاده سیاسی بکنن برای ارتقاء موضع خودشون در داخل سیاست اسرائیل.
گفتید که این صحبت‌های او برای مخاطبان داخلی اسرائیل میتونه باشه، ولی آقای نتانیاهو در مورد ایران هم اخیراً گفته که میتونه تعداد محدودی سانتریفیوژ داشته باشه، در حالی که قبلاً کاملاً مخالف بود. در این مورد علت عقب نشینی او چی هست؟
به خاطر فشار. آقای نتانیاهو کسی هستش که وقتی که با واکنش مواجه میشه و میبینه که فشار زیاد هستش و هزینه‌ای که داره میپردازه برای یک سیاستش میتونه از فواید اون سیاست بالاتر باشه، آقای نتانیاهو انعطاف‌پذیری نشون میده و اینم یک مثال دیگه هستش.
آقای جاودانفر، والستریت ژورنال در گزارشی نوشته که اسرائیل در مذاکرات آمریکا و ایران جاسوسی و شنود میکنه و خبرها و اطلاعات رو از خود آمریکایی‌ها میگیره به آمریکایی‌ها میده. گرچه اسرائیل این خبر رو تکذیب کرده، ولی باعث نگرانی مقامات آمریکایی شده. این چه تأثیری میتونه در مناسبات اسرائیل و آمریکا داشته باشه؟
دولت اسرائیل الان شما درست میگی تکذیب کرده، ولی 100% چنین گزارشایی میتونه تأثیر منفی بگذاره روی روابط بدی که وجود داره بین آقای نتانیاهو و آقای اوباما. به نظر من این میتونه فشارها رو افزایش بده روی دولت آقای نتانیاهو و میتونه تأثیر بذاره روی تصمیمات آینده آقای نتانیاهو، به خصوص در مورد شهرک سازی. الان آقای نتانیاهو کاملا میتونه ببینه که آقای اوباما داره واکنش نشون میده و یک مکالمه تلفنی که با آقای اوباما داشتن، کسایی که نزدیک به آقای نتانیاهو هستن گفتن که دیدگاه اونها این هستش که بعد از این مکالمه تلفنی آمریکا شاید از اسرائیل در آینده در شورای امنیت سازمان ملل متحد دفاع نکنه. پس در مجموع یکی این که بعد تاثیر منفی خواهد گذاشت و دوم این که چنین واکنشی که ما از آمریکا الان داریم می‌بینیم میتونه روی سیاست‌های آینده اسرائیل تاثیر بگذاره. اولا روی سیاست‌های شهرک‌سازی، دوما سیاست‌های دولت آقای نتانیاهو که سعی کرد تفرقه در سیاست داخلی آمریکا به وجود بیاره بر علیه حزب دموکرات.
367 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما نوشتند که هر گونه توافق اتمی با ایران و لغو احتمالی تحریم‌ها باید به تایید کنگره برسد. محمد زرقامی.
در نامه 367 نماینده کنگره آمریکا که روز سوم فروردین ماه در تارنمای کنگره آمریکا منتشر شده آمده است، هر گونه لغو احتمالی تحریم‌هایی که مصوب کنگره است نیاز به مجوز و تایید دوباره کنگره دارد. این نامه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا میگوید کنگره باید متقاعد شود که راه دستیابی ایران به بمب اتمی مسدود شده و فقط در آن صورت است که لغو دائمی تحریم‌ها را اجازه خواهد داد. در این نامه با استناد به صحبت‌های یک دیپلمات آمریکایی حاضر در مذاکرات که نامی از او برده نشده است، عنوان شده که سوابق به نوشته امضا کنندگان نامه پنهانکاری ایران باعث می شود اعتماد به آنها دشوار باشد. به اعتقاد رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در گلاسکو، این دومین تلاش قانونگذاران آمریکایی برای ورود به مسیر مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی ایران است.
آقای اوباما طبیعتاً میخواد برای رسیدن به یک پیروزی دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به یک توافق برسه که در نتیجه اون مدعی بشه خطر تبدیل شدن ایران به یک نیروی اتمی نظامی رو از راه دیپلماسی خونسا کرده، ولی بهاری که باید از این بعد پرداخت بشه نه مورد استقبال قانونگذاران آمریکاست و نه مورد حمایت همکاران استراتژیکی آمریکا در منطقه. بین لات دولت اوباما بدون تردید برای دادن امتیازهای بیشتر در میز مذاکره دچار اشکال خواهد بود و این ندادن امتیازهای کافی به جمهوری اسلامی میتونه جمهوری اسلامی رو از حاضر شدن در میز مذاکره و آمادگی برای امضای اون پرهیز بده.
پیش از این 47 سناتور جمهوری خواه نیز در نامه‌ای به رهبران جمهوری اسلامی ایران گفته بودند هر گونه توافقی با دولت آمریکا و بدون تایید کنگره سندیت ندارد و رئیس جمهوری آینده آمریکا توان آن را دارد که آن را کنار بگذارد. در این نامه نمایندگان کنگره خواستار در نظر گرفتن آنچه نقش برهم زننده ایران در منطقه نامیده اند شده و نوشتند رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین خواستار گسترش برنامه موشکی بالستیک شده که زاویه دیگری از خطر احتمالی از سوی ایران است و این مسئله را نشان از ریسک مذاکره با شریکی دانستند که به گفته آنها نباید مورد اعتماد قرار گیرد. از دیگر سو به گزارش آسوشیتد پرس، لیندسی گراهام سناتور با نفوذ جمهوری‌خواه نیز در یک سخنرانی در شورای روابط خارجی این کشور گفته است اگر چارچوب توافق سیاسی با ایران تا پایان ماه مارس حاصل شود، سنای آمریکا در ماه آوریل لایحه‌ای را به رأی خواهد گذاشت که بر اساس آن هر توافقی نیازمند موافقت قانونگذاران آمریکایی خواهد بود. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در گلاسکو، تلاش‌های نمایندگان کنگره آمریکا را در جهت تغییر سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
ما بیاد داریم که از سال 2006 به این طرف تمام قطعنامه‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم رو منع می‌کرد، در حالی که حالا دولت آمریکا با تغییر سیاستش در قبال جمهوری اسلامی پذیرفته که فاصله ایران با بمب اتمی فقط یک سال باشه. این نشون میده که به نوعی جمهوری اسلامی موفقیت پیدا کرده. تلفیق این دو نیرو، یعنی ظرفیت غنی‌سازی، داشتن چرخه کامل سوخت اتمی و داشتن فاصله یک ساله با بمب اتمی، در این حال داشتن ظرفیت موشکی بالستیک، میتونه خطر امنیتی از نگاه کشورهای دیگر منطقه تلقی بشه و این نکته است که قانونگذاران آمریکا رو در ارتباط با خواسته های کشورهای دیگری نظیر اسرائیل که هر دو ظرفیت رو دارن نگران میکنه.
سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام همچنین با اشاره به این موضوع که در شرایط کنونی مذاکره بهترین کار است گفته، هدف از این انتقادها توقف مذاکرات نیست، بلکه به اعتقاد منتقدان در آمریکا ایالات متحده به اندازه کافی امتیاز نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی در حال حاضر مذاکرات تنگاتنگی برای رسیدن به توافق سیاسی انجام میدند که قرار است تا 11 فروردین ماه حاصل شود. با این وجود رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در گلاسکو، وجود دو مسئله تحریم‌ها و تأسیسات فوردو را از دشواری‌های رسیدن به این توافق سیاسی ارزیابی می‌کند.
فوردو می‌دونید صد به زیر زمینه و قابل حمله نظامی نیست. اگر این ظرفیت‌ها رو برای ایران جایز بشمارن، خب این 6000 سانتی‌فیوژ رو کجا می‌خوان نگه دارن؟ این هم باز جزء تکلیف مذاکرات ممکنه جمهوری اسلامی بگه آقا فوردو رو می‌خوام حفظ بکنم، این 3000 سانتی‌فیوژ رو هم قانونیه، ولی می‌خوام ببرم زیر زمین. خب کسی دیگه نمی‌تونه مانع از این کار بشه و این ابعادی است که شاید جزئیات مذاکرات رو در بر می‌گیره و این نمی‌تونه در مذاکرات کلی که در پایان ماه مارس قرار انقضای اون هست تکمیل بشه و این جزئیات حتی تا ماه ژوئیه هم میتونن به نوعی از رسیدن دو طرف به توافق نهایی جلوگیری بکنن.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیشتر گفته بود اگر در مقطع فعلی و در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران طرحی در کنگره به تصویب برسد، آن را وتو خواهد کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و در ادامه برنامه‌های نوروزی در ایران و جهان، انجمن ایرانی آلمانی دیوان هم چهارمین جشن بهاری خود را در شهر کل در این کشور برگزار کرد. شهرام میریان.
با اجرای چند ترانه بهاری و نوروزی از سوی گروه کره انجمن ایرانی آلمانی دیوان، جشن بزرگ نوروزی این مرکز فرهنگی در شهر کلن آغاز شد. این گروه کر دو سال از راه اندازی شده و علاوه بر ایرانی ها شماری از زنان و مردان آلمانی هم که تا اندازه‌ای با زبان فارسی آشنا هستند در آن عضویت دارند. سفر موسیقایی همراه با رقص به دور ایران دیگر برنامه شادی آفرین این جشن نوروزی بود و در آن شاهرخ مشکین قلم، رقصنده، رقص پرداز و بازیگر تئاتر ملی فرانسه، مجموعه رقصی ارائه داد که برای اولین بار اجرا می شد. رضا محسنی، سرپرست گروه موسیقی باربد در ایتالیا که گروهش همواره شاهرخ مشکین قلم را در اجرای این گونه رقص ها همراهی می کند، درباره حال و هوای قطعات موسیقی این رقص اینطور به رادیو فردا گفته.
برنامه امشب سعی کردیم که ارتباط با نوروز داشته باشه، در این حال خیلی متفاوت باشه با اجرای قبلیمون. توی اینجا سعی کردیم چیزایی که توی اون برنامه قبلی اجرا نشده اجرا بکنیم و ارتباطش بدیم به نوروز. شاد، آره، در مجموع 7 قطعه هست، بنابراین انتخاب کردیم یه قسمتش که مناسبت بیشتر و بهتر باشه با نوروز.
و شاهرخ مشین قلم هم که پس از اجرای چند برنامه نوروزی در جشن انجمن دیوان هم شرکت داشت، با اشاره به مشغله نوروزیش درباره حال و هوای رقص‌های خود اینطور به ما گفت:
فعلا که ما یه 4-5 روزی هستش که بدون وقفه داریم همطور این عیدها رو پشت سر همدیگه میگیریم، این ور اونور دنیا، از سان فرانسیسکو و لس آنجلس و پاریس و الان هم که کلن، 4 روز پشت سر همدیگه بدون خواب. فقط اون چیزی که اتفاق میفته روی صحنه است که احتمال داره که منو بیدار نگه داره و هوشیار، یعنی که سر تا پا باید سیگوش باشم، چشمام هیچ جا رو نبینه غیر از با چشم دل موسیقی رو، برای که بتونم خودم رها بکنم در دست موسیقی که این بداهه اتفاق بیفته. به اضافه این که چند تا قطعه از موسیقی‌های سنتی گشتیم توی موسیقی چند دهه آخر ایرانه، تلفیق میشه با موسیقی فولکلوریک. در واقع یه جوری ما داریم این شادباش رو به جشن و سرور و پایکوبی اهداش میکنیم. روز خوشی است در آغاز بهار با دوستان موسیقی‌های شاد.
اجرای نمایشنامه معروف نن سرما و عمو نوروز از طرف کودکان و نوجوانان انجمن دیوان، شوی تک نفره و یا استنداپ کمدی و رقص و پایکوبی با آهنگ‌ها و ترانه‌های ایرانی از جمله دیگر برنامه‌های 4 جشن بزرگ نوروزی انجمن ایرانی آلمانی دیوان بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما فرزش دوستان رو هم زیاد نبردیم. فریبرز غریب و تازه ترین های ورزشی.
تیم ملی فوتبال امید ایران روز گذشته با پیروزی 5 مقابل نپال در اولین دیدار گروه 3 مقدماتی المپیک خود را به عنوان یکی از تیم‌های مدعی صعود معرفی کرد. این مرحله از بازی‌های مقدماتی المپیک 2016 ریو از روز دوشنبه با حضور 5 تیم در تهران آغاز شد. اما به گزارش خبرگزاری‌ها، تماشاگران تهرانی از بازی تیم امید ایران استقبالی به عمل نیاوردند. محمد خاکپور، سرمربی تیم فوتبال امید ایران، دیشب بعد از بازی با نپال در گفتگو با سیما در این مورد گفت:
اینجا من از تک تک هموطنان میخوام که اگر فرصت داشتن و میتونستن تیم ما رو حمایت بکنن که ما تو کشور خودمون غریبه نباشیم.
دیروز همچنین در این گروه تیم فلسطین با 2 افغانستان را شکست داد. تیم امید ایران بازی بعدی خود را روز جمعه 7 فروردین مقابل تیم فلسطین برگزار خواهد کرد. از اردوی تیم ملی فوتبال بزرگسال ایران در اتریش خبر می‌رسد که با ملحق شدن لژیونرها، تمرینات آمادگی این تیم برای بازی تدارکاتی روز پنجشنبه با شیلی طی امروز و فردا با حضور همه اردونشینان برگزار می‌شود. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه 6 فروردین پس از مسابقه با تیم شیلی راهی شهر استکهلم می شود تا روز 11 فروردین با تیم ملی سوئد دیدار کند. این دو بازی آخرین حضور کارلوس کیروش، سرمربی تیم فوتبال ایران، به روی نیمکت این تیم است. کیروش بعد از نزدیک به 4 همکاری با فدراسیون فوتبال ایران روز جمعه گذشته در آخرین روز سال 93 به دلیل اختلاف با مسئولان فدراسیون از سمت خود کنارگیری کرد. مرحله نهایی تمرینات تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در جام جهانی آمریکا از امروز در خانه کشتی در تهران آغاز شد. پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد 2015 طی روزهای 21 و 22 فروردین به میزبانی شهر لس آنجلس برگزار می شود. تیم ملی کشتی آزاد ایران در گروه دوم این رقابت ها با جمهوری آذربایجان، بلاروس و ترکیه هم گروه است و روسیه، کوبا، مغولستان و آمریکای میزبان هم در گروه اول قرار دارند. و از اردوی تیم ملی فوتبال شیلی، حریف تدارکاتی ایران، خبر می‌رسد. داوید پیزارو، بازیکن مؤثر خط میانی این تیم که در باشگاه فیورنتینای ایتالیا توپ می‌زند، به دلیل مصدومیت بازی مقابل ایران را از دست داد. اما سوئدی‌ها اعلام کردند زلاتان ایبراهیموویچ، ستاره اول این تیم، در دیدار دوستانه 11 فروردین با ایران در ترکیب تیم ملی سوئد حضور خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، امیدواریم که این روزهای بهاری و آغاز سال نو رو به خوشی گذرانده باشید و آرزو می‌کنیم که روزهای دلپذیری در این سال در انتظارتون باشه و شماره پیامگیر رادیو فردا را هم انشاءالله در این سال از بر بشید و از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما. 00420221122112.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که برنامه صدای شما، صدای فرداست، اکیداً بیشترین سهم رو در اون داره. اما فرصت شنیدن چند سرخط خبر رو داریم که اونها رو از همکارم رضا جمالی میشنویم.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. اولیور واگنر، مدیر عامل شرکت هواپیمایی جرمن وینگز، روز سه‌شنبه اعلام کرد که هنوز نمیتواند دلیلی برای سقوط هواپیمای مسافربری این شرکت در جنوب فرانسه ارائه کند. هواپیمای مسافربری ایرباس A320 که صبح روز سه‌شنبه از شهر بارسلون در اسپانیا عازم دوسلدورف آلمان بود، در منطقه کوهستانی در جنوب فرانسه سقوط کرد. اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش روزنامه وال استریت جورنال را در مورد جاسوسی از مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 تکذیب کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اسرائیل این گزارش را غیر واقعی دانسته و جاسوسی از آمریکا در این مورد را رد کرده است. مقامات امنیتی و ساکنان شهر المخا در جنوب یمن روز سه‌شنبه از ورود نیروهای گروه شیعه حوثی به این شهر خبر دادند. خبرگزاری رویترز، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نیروهای حوثی با پیشروی به این شهر خود را به شهر عدن در جنوب این کشور نزدیک می‌کنند. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور عملیاتی را علیه مواضع و مکان‌های گروه پکاکا آغاز کرده است.
سپاسگزارم. صدای شما، صدای فرداست، کاریست از آزاده توکلی و در صفحه پخشه. بریم و بشنویم و خدا نگهدار یکایی که شما باد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و سال نو رو به تک تک شما شنوندگان گرامی تبریک میگم و امروز سه‌شنبه 4 فروردین ماه با اولین برنامه صدای شما، صدای فردا در سال 94 با شما خواهم بود. در این برنامه تعدادی از پیام‌های تلفنی نوروزی شما شنوندگان گرامی رو خواهیم شنید و آرش حسنیا توضیحات بیشتری از خبرسازترین چهره سال 93 خواهد داد و مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت خواهد گفت. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه هم به آدرس صدای شما، صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما، صدای فرداست.
برنامه امروز رو با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
با تبریک سال جدید 1394 خواستم بگم آیت الله خمینی در پیام نوروزیشون دوباره از اقتصاد مقاومتی صحبت کردن. خواستم ببینم کدوم کشور در جهان با درونگرایی و انزوای سیاسی تونسته توسعه و پیشرفت پیدا کنه و مردمش مثل کشورهای دیگه بتونن مرفه و شاد زندگی کنن. اگر ایشون سراغی دارن از این کشور به ما هم اطلاع بدن. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
رادیو فردا سلام، عیدتون مبارک. از دریا نوردی ایرانی هستم، از وسط دریا تماس میگیرم. لطفاً به خانواده هامون این پیغامو برسونید که تو این ایام سال تحویل اگرچه پیششون نیستیم ولی یادشون هستیم و دوستشون داریم. عیدشون مبارک. مرسی.
این عیدو به شما تبریک میگم، واقعاً دوستتون دارم، رادیوتون رو همیشه گوش میدم. مهدی صادقی هستم از جزیره زیبای کیف.
سال نو رو به شما تبریک میگم، این عید سعید باستانی. امیدوارم که برای تمام عزیزانی که در این رادیو کار میکنن سال خوبی باشه، پر از سلامتی. امیدوارم که این رادیو یک روز در ایران عزیز ما شروع به انجام کار بکنه.
من آواز هستم، از آلمان زنگ میزنم و سال نو رو بر همه هموطنان عزیزم تبریک میگم و مخصوصا پیشمردهایی که تو کردستان عراق دارن میجنگن ضد داعش، و سال نوروز سال تازه رو به اونا هم تبریک میگم.
امیدوارم این سال برای شما خوش و خرم باشد. گرشاتو از دهدشت استان کشلوی بویرحمد.
سال نو رو تبریک میگم به شما، تمام کارکنان رادیو فردا، و امیدوارم که ریشه فقر، فساد، فحشا، اعتیاد، کارتون خوابا در ایران برای همیشه ریشه کن بشه و مردم ایران بتونن روی صلح و آرام رو ببینن.
من گودی هستم از دانمارک. عیدتون مبارک. گل اومد، بهار اومد، میرم به سرا، عاشق صحراییم بی نصیب و تنها، دلبر مه پیکره گردم بلورم. عید اومد، بهار اومد، من از تو دورم. مرسی که به من گوش دادین. این پیام زنهای خفه شده ایرانو لطفاً پخش کنید.
با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی نوروزی شما شنوندگان عزیز گوش کردیم. جا داره از تمام شما شنوندگان عزیز که از راه‌های مختلف با رادیو فردا تماس گرفتید تشکر کنیم، و مخصوصاً اون دسته از عزیزانی که از حال و هوای نوروزی و سفره هفت‌سین برای ما عکس فرستادند. و مانند همیشه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ماست، از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت رادیو فردا بگه. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما، و از همه مهمتر سال نوت مبارک.
سلام بر تو آزاده، و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. سال نو همگی مبارک و بهترین آرزوها برای سال جدید. پربیننده ترین آلبوم عکس ما که هم در فیسبوک پر از مخاطب بود و هم در اینستاگرام کلی آدم به خودش جذب کرد، آلبوم عکس هفت سینی بود که مخاطبان ما از گوشه کنار ایران فرستادن، و چند صد عکس مختلف بود که بسیار زیبا و عالی بود، و ما از همه شما کاربران تشکر میکنیم و خواهش میکنیم باز هم از این عکس ها برای ما بفرستید. یه آلبوم عکس دیگه‌ای که پربیننده شده بود، آلبوم ایام نوروزی در ایران بود که عکسایی از محله ها و شهرهای مختلف ایران بود که مردم خرید عید می کنند، از خرید میوه تا خرید ماهی قرمز.
همطور که گفتی، عکس‌های نوروزی بسیاری از طرف مخاطبان رادیو فردا به دستمون رسیده که در اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا منتشر کردیم، و باز هم منتظر عکس‌های بیشتری از حال و هوای سال نو و سفره‌های هفت‌سین شما مخاطبان و شنوندگان عزیز هستیم. فرد، پربیننده‌ترین مطالب وبسایت چی بوده؟
گزارش ها و خبرهایی که پل بیننده شد میتونیم بگیم یک بخشش مربوط به گزارش ها و اتفاقاتی بود که در سال 93 اتفاق افتاده بود و تحلیلگران با در مورد اقتصاد، در مورد وضعیت سیاسی و وضعیت ورزش در ایران نوشتند، اخبار مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای همچنان جزء پل بیننده ترین مطالب ماست و همینطور باید بگیم پیام نوروزی باراک اوباما به ایرانی ها نیز بسیار پر مخاطب بود.
و از تازه های وبسایت چه خبر فرد؟
مخاطبان زیادی از ما خواستن که بیشتر مطالبی در مورد تکنولوژی و اینترنت منتشر کنیم و ما نیز در سال جدید بیشتر و بیشتر اخبار مربوط به تکنولوژی و فداوری رو پوشش میدیم. اگرچه با هبکدود نیز این کار رو داریم میکنیم ولی بیشتر از کارشناسا دعوت خواهیم کرد که به پرسش‌های شما در زمینه‌های مختلف پاسخ بدن.
شما هم اگر در همین زمینه سوال یا پیشنهادی دارید با ما از طریق آدرس ایمیل info@radiofarra.com تماس بگیرید و ما تلاش خواهیم کرد در همین برنامه سوال‌ها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح کنیم. مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و باز هم عید تمام کاربران و شنوندگان رادیو فردا مبارک.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه با آرش حسنیا همراه خواهیم شد تا از خبرسازترین چهره سال رادیو فردا بیشتر بشنویم. آرش سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما و سال نوتم مبارک.
اول از همه من هم بهار و نوروز 94 رو تبریک میگم خدمت شنوندگان جان رادیو فردا و سپاسگزارم از تمام کسانی که در نظرخواهی چهارمین دوره چهره خبرساز سال 93 شرکت کردند و ما رو در این راه یاری دادند. خب در مجموع حدود 17000 نفر از مخاطبان رادیو فردا در حدود یک هفته‌ای که ما از اونها می‌پرسیدیم که به نظرشون چهره خبرساز سال 93 از گزینه‌های دهگانه ما کدوم یکی هست شرکت کردند، از راه‌های مختلفی که برای اونها در نظر گرفته بودیم و در این میان همونطور که شنیدید آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کسب بیش از 40% از آرا تونست عنوان چهره خبرساز سال 93 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا رو از آن خودش بکنه. بعد از آقای ظریف آقای علی مطهری با کسب حدود 15% از آرا و بعد از آقای علی مطهری که نماینده مجلس شورای اسلامی هستند قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران حدود 12% از آرای خبرسازترین چهره سال 93 رو به خودش اختصاص داد. در ادامه خانم نسرین ستوده، مرتضی پاشایی، مسیح علی نژاد، جعفر پناهی، محمد خاتمی، حسن روحانی و بالاخره محمد رضا رحیمی در رتبه‌های چهارم تا دهم این فهرست ایستادند.
اما آقای ظریف در سومین دوره این رقابت یعنی سال 92 هم به عنوان چهره خبرساز از طرف مخاطبان رادیو فردا انتخاب شده بود، درسته؟
درسته، همونطور که تو اشاره کردی محمد جواد ظریف دو سال پیاپی هست که با انتخاب مخاطبان رادیو فردا به عنوان چهره خبرساز سال انتخاب میشه. از اونجایی که پرسش ما از مخاطبان رادیو فردا درباره خبرساز بودن افراد هست، محدودیتی از بابت انتخاب دوباره یا چند باره افراد نداریم و صرفا خبرساز بودن افراد رو در سال و البته ایرانی بودن اونها رو مد نظر داریم. طبیعیه که با توجه به مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج علاوه یه که رهبری تیم مذاکره کننده ایران رو آقای ظریف وزیر خارجه ایران به عهده داره، ایشون در این یکی دو سال گذشته خبرساز بودن و اونطور که مخاطبان رادیو فردا تشخیص دادن در این دو سال هم در سال 92 و هم در سال 93 تونستند عنوان خبرسازترین چهره سال رو از آن خودشون بکنند. اما عدد و رقم‌های جالب توجه و بامزه دیگه‌ای هم در این چهار دوره‌ای که ما خبرسازترین چهره سال رو انتخاب می‌کنیم به دست اومده، از جمله اینکه میرحسین موسوی و خانم نسرین ستوده رکورددار حضور در فهرست 10 نفره نهایی هستند و در سه دوره از چهار دوره‌ای که ما این رقابت رو برگزار می‌کنیم در فهرست نهایی 10 نفر اسم اونها اومده. البته خانم ستوده تونستن در سال 91 عنوان خبرسازترین چهره سال رو هم از آن خودشون بکنن. شاید لازم نباشه که توضیح بدم، اینقدر که گفتم همه میدونن، اما این 10 نفر نهایی از مراجعه ما به گروه مرجع مهممون که خبرنگاران و اهالی رسانه و خبر هستن به دست میاد. 10 نفر اولی که بیشترین آرای این گروه مرجع رو به خودشون اختصاص میدن در این فهرست قرار میگیرن و بعد از اون هست که مخاطبان رادیو فردا از میان این 10 نفر خبرسازترین چهره سال رو انتخاب میکنن. فقط یک بار دیگه از همراهی و یاری شنوندگان و مخاطبان جان رادیو فردا سپاسگزارم که ما رو مثل 3 سال گذشته یاری کردن برای اینکه به نام خبرسازترین چهره سال دست پیدا بکنیم. امیدوارم که در سال 94 هم بتونیم این نظرخواهی رو با کیفیت و به ترتیب مناسبتر و بهتری بتونیم برگزار بکنیم و چهره خبرساز سال 94 رو هم در پایان سال به انتخاب مخاطبان رادیو فردا بتونیم معرفی بکنیم. از همین الان حواستون باشه که خبرسازترین چهره های سال رو از یاد نبرین تا در پایان سال 94 بتونیم خبرسازترین چهره سال رو یک بار دیگه با کمک شما شنوندگان رادیو فردا انتخاب بکنیم.
مرسی آرش که وقت تو به برنامه صدای شما دادی. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.